رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، همانطور که میدانید این هفته 6 افسانه ایرانی برای شما شنوندگان عزیز تنظیم کرده ایم که بازخوانی آنها را شنیده و خواهید شنید. این افسانه ها به شکل های گوناگون در ادبیات کهن ایران وجود داشتند و با روایت های مختلف در همه اعصار به گوش مردمان سرزمین ما رسانده شدند، البته گاهی کوتاه در حد یک صفحه و گاهی بلند در حد یک کتاب. ولی آنچه مهم بوده و هست پیامی است که در این افسانه ها وجود دارد و به نظر می رسد که در همه زمان ها و برای همه مکان ها قابلیت ارائه و انتشار را دارند. پیام هایی که اغلب رندانه و پنهانی ارائه شدند. سرزمین ما از نظر حکایت و افسانه، تمثیل و مقامه و داستان و قصه سرزمینی است پربار که همه محققان جهان بر آن سحر گذاشتند. البته بیشتر افسانه ها و حکایت ها در سرزمین‌های مختلف شباهت‌هایی با هم دارند و پیام‌هایشان ثابت است، ولی آنچه که در ظاهر مشهود است شکل و فرم روایت آنهاست که در هر سرزمین بنا به سلیقه و زائقه مردمان آن سرزمین به صورتی خاص ارائه شدند. اکنون به سومین افسانه این هفته با عنوان جوان و غریبه توجه بفرمایید. سالها پیش در سرزمین ما، یعنی سرزمین انسانهای فرهیخته و دامنده رموز زندگی، بازرگانی زندگی میکرد که تنها ثمره عمرش در این دنیای فانی و این روزگار زودگذر پسری بود. بازرگان این پسر را از جان و دل دوست میداشت و هر روز و هر ساعت سلامت و سعادتش را آرزو میکرد. او بعد از سالها کار و تلاش و خون دل خوردن و برای به دست آوردن لقمه نان حلال، کوه و دشت و صحراهای بیکران را پشت سر گذاشتن، بالاخره آفتاب عمرش به لب بام رسید و چراغ زندگیش کم سو شد. این بود که اهل و عیال را دور خودش جمع کرد و با آنها گفت: خب دیگر، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. دارید میبینید که پیمانه خالی شده و من دیگر باید بار سفر ببندم و از این وادی فانی بروم. مرگ حق است و شتریست که در هر خانه میخوابد. اگر دوست دارید که من با فراغ بال و آسودگی خیال از پیش شما بروم، خوب به حرفایم گوش کنید و به آنچه میگویم درست و حسابی عمل کنید. همسر بازرگان گفت: هر چه در دل داری بگو تا بارت سنگین نباشد. بازرگانی پیر از روی مهر نگاهی به فرزندش انداخت و گفت: پسرم، تو شیره جان و ثمره عمر من هستی. فردا که من سرم را زمین بگذارم، همه میخواهند راه و رسم و رفتار و کردار مرا در کارها و سیرت و صورت تو ببینند. پس کاری نکن که مردم با دیدن تو بر من لعن و نفرین بفرستند. پسر جوان سری تکان داد و گفت: چشم پدر، آنچرا که میگویی با جان و دل انجام میدهم. حالا بگو چه کار باید بکنم که تو از دل و جان از من راضی باشی؟ پدر گفت: پسرم، همانطور که میدانی دختر عموی تو مدت هاست عقد کرده تو و چشم انتظار توست که سر و سامانی بگیری و مشغول کار و پیشه آبرومندی بشوی و او را به خانه بخت ببری. بعد از رفتن من هم مغم تو این باشد که زودتر دل به کاری بدهی و هرچه سریعتر دختر عموی خودت را به خانهت بیاوری و با عزت و آبرو زندگی تازه‌ای را شروع کنی. جوان ساکت و خاموش حرفای پدر را از اول تا آخر شنید و گفت: چشم پدر، آنچه را گفتی با جان و دل شنیدم و قول می دهم که به آن عمل کنم تا تو در آن دنیا هم از من راضی و خوشنود باشی. سه روزی گذشت و ناگهان بازرگان دل به سفر آخرت سپرد و زاد و توشه ای را که از اعمال و کردارش فراهم کرده بود برداشت و دنیا را با اهلش تنها گذاشت. بعد از مرگ بازرگان پسر قول و قراری را که با او گذاشته بود خیلی زود به فراموشی سپرد و با چند تن از دوستان و رفقایش بنای ولگردی و عیاشی گذاشت و چیزی نگذشت که در کارهای ناسواب غرق شد. بعد از یک سال در عیاشی‌ها و ولگردی‌هایش تمام پول‌های پدر را به باد داد و مجبور به فروش اساسیه خانه شد. مادر بیچاره‌اش هرچه او را نصیحت می‌کرد به گوشش فرو نمی‌رفت. یک شب رفقای نابکار پسر بازرگان را که از فرط عیاشی بیهوش و بی‌اراده شده بود در گوشه خرابه ای رها کردند و به راه خود رفتند. پسر وقتی به هوش آمد و خود را در آن حال دید از خودش و از پدرش خجالت کشید و راه خانه را در پیش گرفت. مادرش گریان و نالان به فریاد او رسید و برایش غذای مختصر فراهم آورد. پسر وقتی سر حال شد و یاد بیوفایی رفقایش افتاد تصمیم گرفت از آن شهر برود و به قولی که به پدرش داده بود عمل کند. اما پولی نداشت. مادرش هم دست خالی بود زیرا هر چه پس انداز داشت به پسر داده بود. پسر هم آنها را صرف ولگردی و عیاشی کرده بود. در خانه هم چیز به درد بخوری نداشتند تا با فروش آن مبلغی به دست آورند زیرا اساسی خانه را پسر به مرور فروخته و صرف عیاشی دوستانش کرده بود. بالاخره جوان از مادرش اجازه گرفت حصیر کوچکی را که به جای فرش از آن استفاده می کردند ببرد بفروشد و با پول آن خرجی سفرش را فراهم کند. مادر قبول کرد و پسر بعد از فروش حصیر سوار اسبی شد و راه افتاد. جوان درمانده با دلی گرفته و چهره‌ای در هم سوار بر اسب از شهر بیرون رفت، ولی هنوز چندان دور نشده بود که مردی او را صدا زد. کجا می روی پسر محمود بازرگان؟ جوان سر برگرداند و تعجب کرد. آخر چه کسی بود که نام و نشان او را می دانست؟ دهنه اسب را کشید و برگشت. یک دفعه جلوی خودش جوان برومندی را دید که غرق در زره و سلاح بود و نقابی بر چهره داشت. گفت: دارم به دنبال کار و پیشه‌ای به سفر می روم. نقابدار گفت: من سیر تا پیاز زندگی تو را می دانم. گرفتار شدنت پیش دوستان ناباب و نااهل، آبروریزی، فروش اساسیه خانه، غصه خوردن مادرت، فروش آخرین چیزی که در خانه داشتید یعنی آن حسیر و قصد و منظورت از سفر، همه و همه را می دانم. اما می خواهم تو را نجات بدم. اگر قول بدهی که از این پس دور دوستان ناباب و نااهل را خط بکشی و سرت به کار خودت باشد و به قولی که به پدرت دادی عمل کنی، نجاتت میدم. پسر بازرگان خوشحال شد و گفت: قول میدم. نقابدار کیسه ای از خورجین بیرون آورد و گفت: در این کیسه 1000 دینار موجود است. آن را بگیر و با 500 دینارش در همین شهر برای خودت کسب و کاری فراهم کن و 500 دینار بقیه‌اش را به دخترموی چشم انتظارت بده تا خودش را برای آمدن به خانه بخت آماده کند. یادت باشد که بدون اجازه من حق نداری دخترمویت را به خانه‌ات ببری. من باید بدانم که تو دیگر دنبال کارهای ناسواب نمی‌روی و سرت به کار و زندگی گرم شده است. جوان گرفتار که فکر می‌کرد این چیزها را دارد در خواب می‌بیند، با شادمانی کیسه پول را گرفت و گفت: قول می‌دهم به آنچه گفتی عمل کنم. بعدم خواست برود که مرد نقابدار گفت: وعدگاه بعدی ما همینجاست و کسی هم نباید از این موضوع با خبر شود، حتی دخترم اوید. جوان قول داد و به تاخت از آنجا دور شد. پسر ورشکسته بازرگان واقعا به قولش عمل کرد. صاحب حجره‌ای شد و کسب و کارش رونق گرفت. یک سالی به این ترتیب گذشت و او که دیگر بازرگان به نامی شده بود، تصمیم گرفت دخترمویش را به خانه بیاورد. موضوع را به مادرش گفت، اما مادر پیر معتقد بود که دخترمو دیگر از او بیزار شده و به هیچ وجه حاضر نمی شود به خانه او بیاید. پسر به مادر التماس کرد که با هم به خانه عمو بروند و اصرار کند. دخترمو وقتی اصرار و التماس پسرمو و مادر پیر او را دید قبول کرد به خانه بخت برود، اما با یک شرط، و آن این که پسر به قولش وفا کند و درباره این کار از آن مرد نقابدار اجازه بگیرد. جوان که عهدش را پاک فراموش کرده بود قول داد که روز بعد به وعدگاه می رود و از نقابداری که زندگی او را نجات داده بود اجازه می گیرد. فردای آن روز پسر بازرگان به وعدگاه رفت و مدتی به انتظار ایستاد تا سرانجام سوار نقابدار از راه رسید. وقتی به هم رسیدند، پسر بازرگان ماجرایش را تعریف کرد و از نقابدار خواست اجازه دهد که او دخترمویش را به خانه بخت بیاورد. نقابدار گفت: باید مرا نزد دخترمویت ببری تا من از او بپرسم که از تو راضی است یا نه. پسر بازرگان ابتدا یکی خورد، اما بعد پذیرفت که سوار نقابدار را نزد دخترمویش ببرد. وقتی به خانه عمو رسیدند، پسر بازرگان از عمو و زنعمویش خواست اجازه دهند که دخترمو بیاید دم در و با سوار نقابداری که آنجا منتظر بود کمی صحبت کند. عمو و زنعمو با نگرانی گفتند: دخترمویت در خانه نیست و نمیدانیم کجا رفته است. پسر بازرگان با شرمندگی دم در خانه آمد و به سوار گفت: دخترمویش نیست و کسی نمیداند او کجا رفته است. سوار نقابدار ناگهان دست بلند کرد، نقاب از چهره برگرفت و با لبخندی گفت: نترس و نگران نباش، دخترمویت اینجاست. پسر بازرگان که نزدیک بود از تعجب سکته کند، بعد از آن که به خود آمد خوشحال و خندان به طرف دخترمویش رفت و پرسید آن سوار نقابدار واقعا تو بودی؟ دخترنمو گفت بله، من پس از مشورت با بزرگان تصمیم گرفتم به این ترتیب فرصت دیگری در اختیار تو بگذارم تا راه ثواب و صلاح را در پیش گیری. خدا را شکر که موفق شدم و تو هم توانستی غیرت خودت را با این نقشه به من و همه مردم این شهر نشان بدهی. خب دوستان عزیز، افسانه جوان و غریبه را شنیدید. امیدوارم از پیامی که در آن بود برای کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی یکی دیگر از افسانه های این هفته، خدا نگهدار.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمای نجفی که در این گزارش میخواهیم صحبت های سرکار خانم شفاپور مدیر کارگروه ساماندهی مد لباس کشور که در خصوص جشنواره فجر برامون صحبت کردن رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره بین المللی مد و لباس فجر فراخوانش از 3 آذر ماه در واقع روی سایت دبیرخانه کارگروه مد و لباس قرار گرفت و ما 25 تا 1 اسفند ما در بوستان گفتگو مراسم اختتامیه داشته باشیم. بخش های اصلی ما بخش علمی پژوهشی ما هست که لحاظ دید علمی داریم به این مقوله نگاه میکنیم. بخش طراحی هست که دو صورت طراحی رقابتی و غیر رقابتی هستش. بخش زیورآلات ما هستش و همچنین کیف، کفش، پوشش سر هست که بخش بین الملل. بخش بین المللمون نگاهی ویژه بهش داریم با عنایت به این که میخوایم این رویدادهای مد و لباس کشورمون با در واقع دنیا ارتباط برقرار بکنه، به این سمت داریم حرکت میکنیم. نزدیک به تقریبا 1 بعد از اختتامیه فجر پارسال ما روی فراخوان کار کردیم. آیتم به آیتمش، خط به خطش رو فکر کردیم که کاری رو انجام بدیم که در واقع متفاوت تر از اونچه که در سایر سالهای قبل بوده انجام بشه و همچنین امسال ویژگی که داره، ما باز برای سومین بار به مفهوم پرداخت کردیم که مفهوم شهر کاشان رو امسال آوردیم جزء آیتم های جشنواره خودمون قرار دادیم، با توجه به اینکه خب کاشان ظرفیت های فرهنگی و معماری ویژه‌ای داره و لحاظ صنعت پوشاک یکی از شهرهایی هست که از قدیم الایام در واقع کار می‌کردن. ما امسال کاشان رو به عنوان محور قرار دادیم که انشالله دعوت می‌کنیم از کلیه طراحان که در واقع آثارشون رو سریع ارسال کنن، به روزهای آخر نذارن که دچار مشکلات سال قبل بشن.
با توجه به اینکه شرایط کرونایی هستش به چگونه برگزار میشه؟
ما هر دو شکل رو داریم پیش می‌ریم، هم به شکل فیزیکال، چون می‌دونیم بحث مد و لباس یک چیزی هست که باید دیده بشه. بوستان گفتگو هم مکانی هست که ما در واقع انتخاب کردیم. ما اونجا به شکل لباس‌های دوخته شده را عرضه می‌کنیم. انشالله که دعا می‌کنیم تا اون زمان کرونا بره و اگر هم که نره خب شرایطی ایجاد می‌کنیم که به صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونن از اون مکان دیدن کنن.
ساکو خانم شفاپور، در گذشته اسم مد که میومد ذهن‌ها به سمت غرب می‌رفت. اما خوشبختانه با تلاش شما و خیلی از جوان‌های امروزی تلاش کردن با اون فرهنگ اصیل ایرانی و تلفیق هنر و سنت ایرانی طرح‌هایی رو به وجود بیارن که من استقبال خیلی از جوان‌ها رو شاهد هستم. چقدر تو این کارتون موفق بودید و فکر می‌کنید چقدر می‌تونیم در این زمینه کار کنیم، مد و لباس ایرانی رو به جهانیان نشون بدیم؟
من انقدر امیدوار هستم به این که نه روزهای دور، خیلی دور، روزهایی که در آینده ما به این به اصطلاح جمع‌بندی برسیم که برندهای ما در واقع جزء برندهای مطرح دنیا باشه. از تلفیق هنرهای سنتی که ما داریم، رنگهای اصیلی که در ایران هست، با طراحی‌های مدرن امروز. الان خیلی از کشورهایی که درخواست داشتن از اینکه لباس‌های اقوام ما رو رویداد بذاریم براشون در اون کشورها، این خودش یعنی اینکه دارن رصد می‌کنن و می‌دونن که ظرفیت ایران خیلی بالاست. اگر شما تاریخچه رو یه نگاهی انداخته باشید می‌بینید که 3 تمدن در واقع در حوزه لباس همیشه مطرح بوده و ایران یکی از تمدن‌هایی بود که هم لباس فاخر داشته از لحاظ نوع طراحی، هم پوشیدگی خاص خودش رو داشته، که امیدوار هستم چون من یکی از دستورهای کار خودم این هستش که لباس اقوام رو دارم ویژه می‌بینم، براش برنامه‌ها و زیرساخت‌هایی رو ایجاد کردم که تلفیق کنم اونها رو با این هنر مدرنی که امروز هست، که ما مدی داشته باشیم برخواسته از دل ایران و سرزمین خوبمون با این رنگین کمان اقوامی که وجود داره.
خیلی متشکرم. امیدوارم.
گفتارش
قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند. 19 دوره آزمون سراسری قرآن و عطرت در رشته های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام. زمان ثبت نام از 10 دی ماه تا 1 بهمن ماه 1399. زمان برگزاری آزمون نیمه اول اسفند ماه 1399 و به صورت مجازی. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه quranedu.ir مراجعه نمایند. معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شامگاهانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید ساعت 18:55 دقیقه و 40 ثانیه است.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
مهمونی تون میشه، مهمونی ویژه، هیچ خیاشوری چین چین نمیشه.
خیاشور چین چین
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر با رنگی ندید از کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا بالد اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
دوتا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه،